بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. در محضر کافی شریف بودیم و اونقدی که یادمه تا حدیث 4 باب 3 خونده شد. حدیث 5 کهمس هیثم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ان رجل قرأ القرآن ثم نسیه، مردی که قرآن رو میخونه بعد فراموش میکنه. فردت تو علیه 3 علیه فیه حرج، 3 پرسیدم که این کس، این آدم حرجی برش هست؟ از فهمونن نه، یعنی یه مدتی اونسی داره بعد وقفه میفته، خب فراموش میکنه. این نشون میده که چقدر مسئله حفظ قرآن جدی بوده بین اصحاب، که وقتی یه نفر فراموش میکرده میگفتن آقا حرامه، مشکل داره. و اصلی ترین عاملی هم که باعث شد قرآن در طول قرون از تحریف مسون بمونه همین حفظ قرآن بود. اند تحقیق من بررسی میکردم که چی شد که مسئله تحریف، خب روایات رو جعل کردن، سیره رو جعل کردن، خیلی مسائل رو عوض کردن. تا 20-30 سال خیلی مسائل، فرهنگ مردم کامل عوض شد، ولی قرآن همونجور موند. اونی که به دست اومد این بود که اون حفظ قرآن و حفاظ بودن که نذاشتن. خیلی دست ها بود، خیلی مکرها و برنامه ها بود برای اینکه آیات عوض بشه، از تغییر در حروف. یه وقتی بحث شد اون واوی که ولدینه یک ندون، واوش رو مدن ورداشتن تو دوره خلیفه 3. تو برخی دوره های دیگه کلمات رو جابجا کردن و اینها، ولی نمیشد چون که مردم حافظ بودن، حتی مقید به کتابت بودن. تو ورودی مسجد النبی اتاقکی درست کردن، اتاقک کتابت که مردم میومدن میدیدن مثلا 2 تا اذان مونده وای میسادن قرآن مینوشتن. خود این باعث شد که مردم همه انس داشته باشن، بنویسن، حفظ بکنن، و این مسئله حفظ قرآن خیلی حیاتی بود. خب تو تعابیر بزرگان ما هم اشتیاق به حفظ قرآن و اینها که خب فراوان بوده. خود از آقا فرمودن من حاضر بودم 3 اینو با یه پرهیزکار فقط گفته بودن، حاضر بودم به جای اینکه یک دستم فلج باشه نیم تنم فلج باشه ولی حافظ قرآن باشه. 3 فرموده بودن که، حتی تعابیر دیگه هم ازشون، از خودشون دیدم که فرموده بودن که گاهی میشینم فکر میکنم حاضری هر آنچه داری بدی برای حفظ قرآن، میبینم بله ارزش شده. با خودم گاهی فکر میکنم حاضرم هر آنچه دارم معامله کنم در ازای حفظ قرآن رو بگیرم، اینم ارزش شده. و تعابیر دیگری از جناب آخون ملا صدرا نقل شده، از علامه حسنزاده عاملی و خیلی بزرگان، درباره حفظ قرآن تعابیر عجیب و غریب. مقامات برزخی اینها که حالا حفاظ بعضن مقامات برزخی خیلی ویژه‌ای هم دارن. خود از ساقات توی این پیامی که برای طلوع خزعلی داده بودن، از نکات ویژه‌ای که برایشون ذکر کردن حفظ قرآنشون بود. در سنین بالایشون، شاید 60 سالش بود که شروع کرد به حفظ، هم قرآن رو حفظ کرد هم نهج البلاغه. شنیدم از که صحیفه سجادیه رو میخواستن حفظ بکنن که دیگه نشد، با این وضعیت فرتوتی و مشاغل و شورای نگهبان و مجلس قبلگان و چه و چه، همتای عجیب و غریبی واقعا تو بعضی بزرگان بوده. خلاصه حفظ قرآن هست، آقا میفهمدن که حافظ قرآن آقای دکتر که برنامه شد دارن، ظاهرن گفتن که میخوام شروع کنم. درسته؟ انشالله. حالا ما هم خیلی دوست داریم جمعی بشه شروع کنیم.
تندخانی رفتن اول.
آها.
سن 50 سالگی تندخانی رفتن.
ممکن. عجیبه. این کتاب فضیلت‌های فراموش شده که پشت آقاست، تو مقدمه‌اش می‌دیدم که خزعلی گفته من کتابو 20 هم چقدر خوندم. خیلی عجیبه. یعنی حالا مثلا حفظ قرآن کنار، بله، فضیلت‌های فراموش شده کتاب فوق‌العاده است در احوال مرحوم شیخ عباس تربتی، پدر مرحوم حسین علی راشد. خیلی عجیب، اصلا از احتیاطات ایشون اینها نقل میکنه. آقای جنتی هم مقدمه میگه من چند بار خوندم، استاد ما این یک وقت خوندم 40 بار به نظرم اینو خوندم، خیلی کتاب بی‌نظیر. خلاصه اینها برکت میکرده وقت چطور بوده. بله، حدیث بعدی. قرار از این که انقدر مسئله جدی بوده، فرهنگ شده حفظ قرآن بین اون مردم، که طرف میره سوال میکنه آقا حرام نیست؟ ما یه مدتی حفظ بودیم فراموش کردیم، اشکال نداره. نه اشکال نداره، یعنی شبهه تحریمیه داره، شبهه رو حرمتش. الان ما بیان که آقا واجب نیست، واجبه. این طرف ماجرا. خب تو همین لیبی 6 میلیون حافظ قرآن ما داریم. بله، درگیر افسن. قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فداگ انه اصابتنی هموم و اشیاء و لم یبق شیء من الخیر الا وقد تفلت منی منه طائفه حتی القرآن. بله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا غم‌های سراغ من میاد و چیزهایی میاد که هیچ خیری برای من دیگه نمیذاره، یعنی یه قبض‌های شدیدی پیدا میکنم، افسردگی‌هایی پیدا میکنم، قید همه عبادات رو میزنم. یکی از وجوه ادبار همینه دیگه، اقبال و ادبار قلب، که وقتی قلب دچار ادبار میشه عبادات باید رها بشه. البته اولیاء خدا میگن که ادبار فی نفسه چیز خوبی نیست و محصول ریب و رین و اینهاست کسی دچار به ادبار بشه، لذا در مقامات بالا یه همچین ادبارهایی ما ندار. لذا اولیاء خدا از یه دوره به بعد روال زندگیشون، شما میبینید برنامه ها ثابت، قبض و بس و اینها نیست، روال حرم و زیارت و برنامه ها و اینکه حالا امروز حال نداشتیم نخوندیم و امروز اونجور بود و اینها رو خیلی تو فضای اولیاء خدا آدم نمیبینه، ولی برای مبتدئین و متوسطین هست، پیش میاد و باید سریع کنترلش کرد چون که آسیب میزنه. یه همومی میاد، افسردگی های میاد، قصه های میاد، مشکلات زندگیه، گاهی طراحی شده است، اصلا طراحی شیطانه، مسنی شیطانو به نصبن و عذاب. خیلی تعبیر عجیبیست، حضرت ایوب ابتلاعات خودش رو به شیطان نسبت میده، شیطان منو دچار بدبختی کرد. و یکی از نصب میگن چیزی که انصاب و ازلام هم که داره، نصب چیزی که برافراشته میشه، یه دفعه تو زندگی آدم سبز میشه، به نصبن و عذاب، یه دفعه آدم درگیر میشه، یه با واقعی مواجه میشه. یکی از اساتید یه وقتی حرم خدمتشون بودیم، بعد آقای اومد سلام علیک کرد، محاسن سفید بود. وقتی ایشون رفت، این بزرگوار به من فرمود که این آقا رو دیدی؟ ایشون از اقدم شاگردان محمود استاد آیت الله پهلوانی بود، بعد ماجراهایی هم داشته. حالا من بعداً از یکی دیگه از آقایون شنیدم، وقتی ماجرا برای یکی دیگه از اساتید تعریف کردم، ایشون گفتش که اون آقا، حالا اول اینو بگم بعد بیام میگم ماجرا چی بوده، گفت این آقای وقتی ساعت آورده بوده برای مرحوم آیت الله پهلوانی، بعد از کرامات مرحوم آیت الله پهلوانی بوده که ایشون ساعتو که میگیره نگاهی میکنه، میفهمد که شما بیشتر احتیاج دارید نماز صبح خواب میمونی، بگیر ساعتو ایشون برمیگرده. این استاد دیگه میفهمد که این آقا رو دیدید که رفت، ایشون خیلی سلوک خوبی داشت اول کار خدمت مرحوم استاد که میومد، ناگهان ابتلاعات تو زندگی براش پیش اومد و همسرش نمیدونم فلج شد، معلول شد، چه شد، مریضی سختی گرفت، رها کرد دیگه درگیر فضای زندگی اونهاش. بعد مرحوم استاد فهمده بودن که دیدید فلانی رو شیطان چجور از راه بدر کرد؟ گفتیم آقا این که خانومش مریض شد، شیطان دیگه از راه بدر نکرد. گفت من نشنیدید آیه رو مسنی شیطانو به نسبن و عذاب، این هم طراحی شیطانه. تا اینجاها، تا امور جسمانی هرچی که هست تداخل داره، اصلا خود ویروس و اینها رو گاهی تعبیر به شیاطین کردن در روایات، در این حدیث اربعم ای امیرالمومنین فراوان از این دستورات، از سر کوزه آب نخورید شیطان اونجا نشسته، نمیدونم تو بازار نشینید شیطان، فلانجا نشینید شیطان نشسته. این تعابیر نشون میده که گاهی نفوذ اینها در جسم و اینها هم هست، یعنی یه اختلالی در جسم ایجاد میکنه، اونم شیطانه. مثلا یه شیطان به نسبن، حتی تا ویروس و اینها هم چه بسا در بر بگیره، که اینم اختلال شیطان. لذا تو ماجرای ابو خالد کابلی، وقتی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد که آقا جان من میخوام برم کابل به مادرم سر بزنم، این ماجرای عجیبیست. حالا دیگه من فکر نمی‌کنم این جلسه چی می‌خوام بگم، اصلا مطالعه هم نمی‌کنم، میگم میام رزقمون هر چی هست. گاهی بعضی مطالب بعد 7 8 سال یادم میفته، الان مثلا این روایتو شاید 6 7 سال بشه که نخوندم. ابو خالد کابلی عرض که آقا می‌خوام برگردم کابل، پول ندارم. ابو خالد کابلی جز سه تا یار اصلی امام سجاد در بهار روایت داره که حواریون، تعبیر حواریون داره که روز قیامت اهل بیت با حواریونشون محشور میشن. امام سجاد سه تا یار دارن و هو اقلهم ناصرن، از بین همه اهل بیت اون که ناصرش از همه کمتر امام سجاده، یارانش در قیامت از همه کمترن، که یکیش ابو خالد کابلی است، شخصیت بی‌نظیری است، مال همین سمت کابل اینها بود. میگم میخوام برم مادرم سر بزنم و پولی ندارم. حضرت میفهم فردا پادشاه هند با دخترش میاد و دخترش دچار تومور مغزی اینها شده. اون وقتی اومد میگه که من برای مداوا و اینها اومدم. خب مثلا مدینه و کوفه و اینها یه حالت مرکزیت و پایتختی داشت، میومدن برای فعالیت های توریستی درمانی و اینها، بعضا هم کوفه میومدن هم مدینه میومدن، اطباء کوفه مخصوصا خیلی معروف بودن. و این میگه که آقا من برای دوا و درمون و اینها، همه دکترها که جوابش کردن، شما بیا بگو من مداوا میکنم به شرط اینکه چی میخوای بدی. اونم میگه نصف داراییمو، و حضرت کامل تعریف کرد. اون اومد و فردا پادشاه هندو گفت دخترم همه سرمایه زندگیمو هر کی اینو خوبش بکنه من نصف داراییمو میدم و اینها. این تمام که شد همه جا رفت و اینها، ابو خالد من گفت منم حاضرم. گفت آقا تو چی کاره اصلا سیما و هیبت و اینا؟ گفت تو که هیچی بهت نمیخوام. گفت نه من یه جمله در گوش ایشون میگم و خوب میشه. گفت بیا بگو. امام سجاد بهش فرمودن که شما در گوش این دختر بگو اخرج یا خبیث، به اون شیطانی که در مغز او رخنه کرده و نفوذ کرده بگو اخرج یا خبیث. حالا اونجور شاید تو این تعبیر داشت که امام من امرنی مولای، مثلا شاید اینجور هم داشت، مولای من به من امر کرد که به تو بگم اخرج یا خبیث. این گفت و دختر سرحال شد و قبراق و اونم نصف دارایی شد داد و اینم با خوبی و خوشی برگشت رفت مادرش سر زد. خلاص حوزه نفوذ شیاطین، لذا تو سوره حج هم داره که شیاطین دخالت میکنن تو کار انبیا، و لذا اون هازا مختصلان باردون و شراب در سوره صاد داره، و سعیو فرمود که پاتو بزن تو آب، آب خنک. اون شیاطین که انه اینجور خارج شدن، گاهی داره که شیطان از جنس آتشه، وقتی غضبناک میشید آب بریزید، اون شیطان رو خارج میکنه. در غضب شیاطین میان نفوذ میکنن، اون حرارتی که وجود آدم پیدا میکنه بخاطر نفوذ شیطان. آب خنک که میریزید، یا داره که یا بلند شید یا بشینید. اینم باز من روش فکر میکردم که برای چی این دستور رو دادن تو ارتباطش با شیاطین. دیدم اون آیه که میفهمن که ثم لآتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائله، من از روبرو و پشت سر و چپ و راست میام، دو طرفو خالی گذاشته بالا و پایین. لذا در روایت داره که از آدم ناله کرد که بابا این که چهار طرف میان. خدا متعال فهمون که دو طرف خالیه، پایین و بالا، یا سجده کنه یا دست به دعا برداره. این چهار تا راهی که شیطان داره میاد رو خلاصه از این دو راه، یا باید بره پایین یا بیاد بالا که شیطان نتونه نفوذ بکنه. این رمز این که یا بشینه یا بلند شه هم همینه، هر کی تو هر حالتی از وقتی غضبناک میشه، اگه ایستاده است بشینه فلیجلس، اگر هم نشسته است بیسته. خود این تغییر موضع ها معلوم شد که این مواضع و این ها با این که اعتباری است، ولی کنه تو عالم خود همین وجوه اعتباری هم یک جهاتی داره. حالا در صورت شیاطین گاهی تا اینجا میان، لذا خود این ابتلاعات گاهی حوزه تسلط شیاطینه. تو سلامتی انسان رخنه میکنن، تو حالات انسان رخنه میکنن، بخش عمده ای از ادبار همیناست. لذا رجسی که از اهل بیت دور شده، رجس من عمل شیطان، دیدید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. رجس من عمل شیطان، خیلی توش نکته است، رجس ربط به عمل شیطان داره. رجس و اساطه من فهمونه همون ادباری است که اتفاق میفته، از عمل شیطان هم هست تو حوزه نفوذ شیطان. لذا از اهل بیت رجس دور شده، یکی از وجوه همینه، لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یکیش همین ادبار، حالتی که میل و شوق به عبادت و ذکر و اینها نباشه. در صورت گفت آقا من یه وقتایی برام اتفاق میفته که دیگه کامل منقطع میشم، فقط لقد تفلت مني منه طائفتون، حتی القرآن لقد تفلت مني طائفتون من. همه اعمال رو خلاصه ازش دیگه فارغ میشم، نمیتونم انجام بدم، حتی قرآن رو دیگه سوالی برای قرآن خوندن، حتی محفوظاتم رو. ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن، وقتی من اسم قرآن رو آوردم حضرت یه فزع انگار کنده هو، حالا همه چی رها که قرآن هم داری ول میکنی، قرآن هم دیگه نمیخونی. ثم قال ان الرجل لينسى السوره من القران فتاتيه يوم القيامه حتى تشرف عليه من درجه من بعد درجات. از فهمان مرد وقتی که قرآن رو نسیان میکنه یه سوره رو فراموش میکنه، یه مدتی انسی داشته فراموش میکنه. خیلی هستن میگه آقا یاسین رو مثلا حفظ بودیم، فلان سوره رو حفظ بودیم، یه مدت نخوندیم یادمون رفته. این وقتی فراموش میکنه روز قیامت میاد مشرف میکنه بر او از درجه از درجات، میاد نشونش میده اون سوره، صورت مثالی اون سوره. فتقول السلام علیک، بهش سلام میده، فیقول و علیک السلام، من انت، این شخص میپرسه تو کی هستی. فتقول انا صورت و کذا و کذا و یعتنی و ترکتنی، من سوره فلانم، تو منو ضایع کردی، تو منو ترک کردی. خیلی عجیبه. ما تو اعمال، حالا یک وجهی از این که اعمال باید مداومت داشته باشه همینه که شما وقتی عمل رو انجام میدی این صورتش خلق میشه. حالا نسبت او با شما نسبت ربوبیت، شما باید پرورش بدی. خیلی مسئله عجیبی است، از عجایب عالمه. برخی بزرگان گفتن یک کلمه از قرآن وقتی شما میخونی ملکش خلق میشه. حالا این ملک دیگه رزق میخواد، قضا میخواد، ارتباط، اون دیگه الان بچه شماست، به تعبیر برخی آقایون مخلوق شماست. به نظرم شاید در روایات هم داشته باشه مخلوق من کن، که اینا خلق میشن به واسطه شما این ملائکه، و حالا شما باید اینا رو پرورش بدی. لذا هرچی عمل آدم بیشتره، اونا که اهل عملن، این حوزه تربیتیشون گسترده تره. حالا تو عالم برزخ چقدر آدم دارن، توی مجردات چقدر موجودن که اینها باید ارتباطشون رو با اونا حفظ بکنن. لذا وقتی این ارتباطش با اون سوره قطع میشه، اون سوره هی ضعیف میشه. اینم از عجایب دیگه داره که مثلا شیطان و ملکی که با شما هستن اینها خوراک دارن. نسیان خوراک شیطانه، ذکر خوراک ملائکه است. شما سر سفره که نشستی الان وقت اینه که شما هم خودت غذا بخور، هم اینا وقت تعام شما، وقت تعام همه موجوداتیست که به شما تعلق دارن. حالا وقتی شما وقت تعامت شد، این غذا رو خوردی، بسم الله گفتی، ملک شما چاق میشه، روایت ها نگفتی شیطانت چاق میشه. خب این شیطان وقتی چاق میشه چه اتفاق میفته؟ همون رجس و هموم و اینا میاد دیگه، افسردگی ها و قصه ها و اینا محصول ذکره. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگ و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. وقتی اعراض میکنه یا عشوه داره از ذکر خدا، یه شیطانی با او قرین میشه. یعنی چی نقید له شیطانا فهو له قرین؟ این شیطانی داره چاق میشه. بعد وقتی چاق میشه چه اتفاقی میفته؟ تو حوزه ادراکی نفوذ میکنه، تو امیال او، انگیزه های او، علاقه های او، افکار او، هی به او خط میده، هی میبره.
بشکف شبا عذیت هم میکنن. این اجانین و این های این نوع چرت و پرت نکنی نیست، نوع آمد.
بله دقیقا همینه، یعنی اون شیاطینی که با او هستن، بله، یعنی شیاطینی که با او هستن هی دارن در قبل نسیان او چاق میشن، او فهم کنه جنه، خیالات و اوهام همینه دیگه، همون شیاطین هم که با تو هن. حالا برخی یه لطافت های ذاتی بعضن دارن که این حضور شیاطین رو با خودشون رو حس میکنن، اون ایها شیاطین رو، اذا خلو الی شیاطینهم، خیلی تعابیر قرآنی لطیفه، میگه آقا اذا خلو الی اخلائهم، دیدید؟ اومده تو تفسیر میگه آقای قرآن میگه اذا خلو الی شیاطینهم، میگه نه این منظور رفقاشن، بابا خلو الی شیاطینهم، این حالا نسیان داره، اعراض داره، تکذیب داره، خلوت که داره باز با شیاطینشه، اونا هی دارن پرش میکنن، هی دارن رزق، این داره رزق به اونا میده، اونا هم دارن رزق، رابطه دو طرفی است، همونجوری که با ملائکه اینطوره. کسی اهل ذکر باشه رزق الهام میگیره از ملائکه، رزق صور نورانی میگیره، اشباح نورانی میگیره، که در روایت از نور سفید میبینه، نور سبز میبینه، نور زرد میبینه، شامش تیز میشه به سری اثرهای برزخی. بعد کم کم تشخیص میده ماجرای مرحوم آیت الله مشتهدی رو، شاید تعریف کرده باشم اینجا که ایشون وقتی داشت، حالا دیگه تفسیر ما اینجوریه دیگه، میریم یه جایی، وقتی ایشون اواخر عمرشون نابینا شده بودن، بعد پرستار ایشون تعریف میکنه، میگه من از مشهد شیف شدم و فرستادن منو با هواپیما تهران، اومدم لباسمو عوض کردم، ایشون نابینا بود، دراز کشیده بود، اومدم سن ایشون رو مثلا عوض کرد. آیت الله مشتهدی، شیخ احمد آقای مشتهدی تهرانی. بعد سن ایشون که عوض کردم، اصلا خب از کجا معلوم که من پرستارم، عوض شدم، تازه اومدم، ایشون افتاد و چشم بست. ایشون فهمید که از مشهد اومدی. بوی هفته جا خوردم، گفتم بله چطور؟ فهمید که بوی امام رضا رو آوردی با خودت. خب این همون شامست که فعال میشه، بوی امام رضا رو تشخیص میده، بوی امام زمان رو تشخیص میده، نور امام زمان رو تشخیص میده. این محصول چیه؟ محصول این که رو مجرد شو، مجرد رو ببین. این مداومت و معانست با این حقایق آدم میبره به این سمت. خب معانست با شیاطین انسی و جنی هم همینه دیگه، شما یه بار با این جانکری بشینی برخیزی، حوزه ادراکی عوض میشه، عوض میشه همه چیز آدم، مثلا عالم یه جور دیگه میبینه، یه چیز دیگه میفهمه از عالم. نشستن با اولیاء خدا هم همینه. لذا برخی اساتید میفهمونن که دیدن امام زمان از دور ولو به صورت ناشناس استعدادهای فکری و ادراکی آدمو فعال میکنه، ولو نشناسه انسان، دیدن او اثر داره. چطور برادران یوسف ولو نمیشناختن میدیدن اثر داشت، آثارش هم الان بعضا ذکر شده که حالا حضرت میفهمن که این میاد و میگه که ترکتنی، اما لو تمسکت بی بلغت به که هاده درجه، اگه تمسک به من داشتی، یعنی ارتباط تو با این صورت ملکوتی و برزخی قطع نمی کردی، این میشه تمسک، من تو رو به این درجه میرسوندم، اون نشونش میده اون سوره. ثم اشاره به اصبعه، با انگشت اشاره میکنه، ثم قال علیکم بالقرآن، بعد حضرت فرمودن علیکم بالقرآن، بر شما با قرآن، فتعلمو، تعلم بگیر، درس بگیر، فإن من الناس من يتعلم القرآن، بعد رو نیت ها ازت دست میزن. فهمون بعضی از مردم میرن قرآن یاد میگیرن، لیقال فلانون قارئ، که بگن فلانی قاریه، فلانی قرآن بلده، فلانی قرآن خوب میخونه، و من هم من يتعلمه فیتلو به صوت، برخی میرن یاد میگیرن برای اینکه تو صوتشون بندازن و صوتشون رو خلاصه خرج بکنن، فیقال فلانون حسن الصوت ولیس فی ذلک خیر، نکره در سیاق نف، لیس فی ذلک خیر، تو این هیچ خیری نیست، تو این جور انگیزه ها برای مراجعه به قرآن، و من هم من يتعلمه فیقوم به فی لیله و نهاره، خیلی قشنگه این انگیزه رو هضم فهمن اصله. برخی هم میرن قرآن یاد میگیرن، فیقوم به فی لیله و نهاره، با قرآن قیام کنن در شب و روز، حرکت با اول یهدی للتی هی اقوام، کسی که ایستاده تر است، کسی که قیام داره. یه وقتی من کنار کعبه یه چند صفحه‌ای در مورد این قیام نوشتم، حالا نمیدونم کجاست باید بگم پیدا کنم، میفهمن که قیام للناس، کعبه رو برای قیام برای مردم ما قرار دادیم. این بحث قیامی بحث عجیب غریبی است. لیقوم الناس بالقسط، انبیا اومدن که مردم قیام بکنن. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، من موعظم به شما اینه که قیام بکنید برای خدا. خب این قیام کردن آدم باید رو چی بیسته، رو چی راه بره؟ یهدی للتی هی اقوم، ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، و داره که اقوم و قیلا، قیلش اقوم شب، که حالا اون مخصوصا شب قرآن فجرم منظوره، قرآن فجر اقوم و قیلنه، پا رو شب میدن، پای رفتن. لذا میگن دو ساعت اصلی دارن اولیاء خدا، یکی سحر، یکی غروب جمعه. سحر پا میگیرن، یعنی پا قرص میشه، غروب جمعه دستا پر میشه، اصطلاحا میگن ساعت مشی و ساعت جذب. سحر ساعت مشیه، لذا امام عسکری علیه السلام فرمود که الوصول الى الله سفر لا یدرک الا به امتطاع اللیل، سفره به سمت خدا درک نمی شود، بهش انسان واصل نمی شود مگر اینکه شب رو متیه کنه. از مرکب شب باید کمک گرفت، از مرکب سحر باید کمک گرفت، با این باید رفت سیر در سحره. عند الصباح یحمد القوم السرا، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود صبح که میشه مردم شبروان رو حمد میکنن، اونایی که شب رفتن. مرحوم شالچی میفرمود که من خدمت مرحوم میرزا جواد آقا ملکی میرسیدم، اولین دستوری که ایشون به من فرمود این بود که شما سحر رو باید استفاده بکنی برای نماز شب و اینا. بعد میگفت که سحر بلند شدم و جوانی بودم، مادرم گفت چیکار میکنی؟ گفتم پا شدم نماز بخونم. گفت بگی بخواب ببینم، هنوز اذان نشده. گفت من دیگه تا اومدم توضیح بدم که این سحر و اینا. گفت باز که بیداری؟ بخواب، راضی نیستم بیدار بشی، خاموش کن اینو فلان. اومد خدمت مرحوم میرزا جواد آقا، گفتش که آقا من شالچی نمیدونم، شاید تو همین شیخانم هم دفع بشن. گفت که آقا من مادرم اجازه نمیده که سحر بیدار بشم. خیلی جمله ایشون من اولین بار که شنیدم اصلا دلم لرزید. ایشون فرموده بود که شما برو به مادرت بگو که، حالا اونم یه آدم بازاری ساده چی و حالا مادرش هم احتمالا زن بی سواد، گفته بود برو بگو که الان یه جمعیتی دارن میرن، شما راضی میشی من جا بمونم؟ اولیاء خدا دارن الان میرن، من جا بمونم؟ که حالا این نفس مرحوم میرزا جواد آقا هم اثر میکنه، ولو با واسطه اینشون که میره مادر خلاصه منقلب میشه، میگه اشکال نداره. و اون جمله مرحوم قاضی که فرمود محال است که بگویند کسی به مقامی رسیده است از غیر راه نماز شب، محال است، باور نکنید اگر شنید. خلاصه این قیام به سحر است. قیام به چی؟ قیام به قرآن، که از این فهمه یقوم و بهی فی لیلهی و نهاره لا یبالی من علم ذالک و من لم یعلم. دیگه برای او ارزش نداره کسی اینو بدونه یا ندونه، کسی بدونه که من انس با قرآن دارم یا ندونه، کسی بدونه من قرآن میخونم یا ندونه. اون وجه خارجیش اصلا اهمیتی نداره، ارزشی نداره. مثل اینکه حالا مثلا کسی بدونه که در جیب من مثلا 5 میلیون پوله یا ندونه، مهم اون داراییه، که این دارایی هم یکی سحره یکی قرآن. مکرر بزرگان میفهمونن مکرر دیگه، اصلا که انما از امهات و کلامه، این دوتا دارایی میده. اصل ماجرا اینه. و در کنار توسل به اهل بیت و خصوصا اشک برای ابا عبدالله ارواحنا فدا، اونی که اصل ماجراست سحر است و قرآن دیگه، بقیه دیگه فروعه حواشیست. خب در روایت زیاد بودیم،